شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، پیش از این که باز به دنباله گفتگوی دو سه جلسه گذشته در رابطه با واقعیت هایی که به خصوص نسل جوان ما برای انتخاب یک اندیشه راهنما باید در نظر بگیره بپردازیم، میخواستم خواهش کنم که اطلاعات و خبرهایی که در رابطه با برخی مسائل مهم روز، مثلا از جمله مجلس خبرگان، وضعیت کانون قدرتی که مثلا گروه بندی هایی که برای قدرت هستن و دعواهاشون، برای شنوندگان ما بفرمایید.
از کنم در زمین های مختلفی این اطلاعات وجود دارند که کار هموطنان ما می آیند، به خاطر اینکه در خود ایران سانسور است و این اطلاعات در دسترس عموم قرار نمی گیرند. برای اینکه با توجه به این رویارویی گروه های درون رژیم، اطلاعات بسیاری از سوی خود این گروه ها انتشار پیدا کرده. یک قسمت مربوط می شود به این ولایت فقیه و مجلس خبرگان و برسای پشت پرده و اینکه در اونجا جریان داشته است و رابطه اونها با آقای رهبر و ترس آقای رهبر از این موجود عجیب خلقه ای که ایجاد کرده که این حکومت آقای احمدی نژاد است. و یک قسمت مربوط می شود به رکودهای سیاسی و اقتصادی که الان ایران بهش گرفتار است، و یه قسمت مربوط می شود به بی‌اعتباری که این ولایت فقیه پیدا کرده و آقایان رو ناگزیر کرده است که از قول آقای سیستانی فتوا جعل کنند.
بله،
حالا از همین آخری شروع میکنیم.
این همون فتوای به صدات فتوایی بود که در سایت باستاب انتشار پیدا کرد.
بله، یعنی خبرگزاری جعال اول، خبرگزاری فارسه.
بله،
مال همین مافیاهای نظامی مالیش و از ابتدا هم که ایجاد شده برای همین جعل و انتشار مجعولات هست.
بله،
جعال دوم هم این باستاب هست که از اون نقل کرده. اونی که در سایت آقای سیستانی هست، 4 سوال از 4 جواب.
بله،
اونی که باستاب نقل کرده، 7 سوال از 7 جواب.
بله،
یعنی 3 سوال و 3 جواب رو یک جا ساختن رو به از قول آقای سیستانی انتشار دادن. از سوال 5 و 6 و 7.
بله،
4 سوالی که هم که آوردن، یک قسمت رو سانسور کردن. عرض کنم به شما در اون سوال جوابا اون چی که مهم است، مثلا در سوال دوم پرسیده شد از ایشون آیا ولایت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی.
بله،
و هم پاسخ گفته تقلیدی است. این رو سانسور نکردم. البته یک تقلیدی است جمله کوتاه است، 2 کلمه است. میخواستم که اینو سانسور کنم دیگه جوابی نمیموند. ولی خب میتونستم تغییر بدم، مثل که همون سوال جوابای جعلی کردن. اما فکر کردن که عامه مردم حالیشون نمیشه که معنای این تقلیدی است چیه. خب میگن، خب لابد میگن پس این چونهایی که مراجع میگن ولایت فقیه هست، اینم آدم مسلمان مؤمن پیرو اصل تقلید باید تقلید کند و یعنی بگه قائل بشود به ولایت فقیه.
بله.
اما نه، وقتی میگه تقلیدیست یعنی نصی قرآنی اون اجتهاد در مقام نص باطله. اگر یک نصی در قرآن بود که یک حکمی رو بیان کرده بود، شما دیگه نمیتونید برید اجتهاد کنی مثلا خلاف رو نظر پیدا کنی به نام اسلام.
بله.
این است که میگویم اجتهاد در مقام وجود نص باطل است. از وقتی میگه تقلیدی است یعنی موضوع اجتهاد است این ولایت فقیه، نه چیزی باشه که نصی در رابطه با او آمده باشه. این یک. دو اینکه وقتی میگوید تقلیدی است معناش این میشود که اگر جامعه‌ای از مراجعی تقلید کرد که اینها قائل به ولایت فقیه نبودند، در اون جامعه ولایت فقیه بر اگر تأسیس بشود خلاف است.
بله.
و در حال حاضر ایران همچه وضعی داره. مردم ایران از اونایی که تقلید میکنن، اونایی که نمیکنن که نمیکنن، اونایی هم که تقلید میکنند از مراجع تقلید میکنند که به طور قطع و یقین ولایت مطلقه فقیه این آقایان رو قبول ندارند.
بله.
خب حالا این توضیح رو با این توضیح اون معلوم میشه که تقلیدیست یعنی که آقای هم شما ولایت دستکساتی که درست کردید این مشروع نیست. ولی خب بدون این توضیح فرض اینه که خواننده ایرانی عادی متوجه نمیشود که این یک جمله کوتاه چقدر میتوانه پرمعنا باشه.
بله.
در واقع معناش این باشه که این رژیم کنونی بنابراین که لااقل از این نظر که اکثر مردم ایران امروز از فقهای تقلید میکنن که قبول ندارند این ولایت مطلقه فقیه رو، رژیم غیر مشروعی است. اما اون سوال دوم، سوال در واقع سوم که سانسور شده، اونه اون یک تصریحی دارد که اگر این سانسور نمی شد هر خواننده می فهمید که این ولایت مطلقه آقای خامنه ای باطل است. و اساسا ولایت به معنای قدرت کسی بر دیگری باطل است. چرا؟ به دلیل اینکه میگه که سوال میکنه میخواستم بدانم اگر حکم مرجع تقلیدی با حکم ولی فقیه فرق داشت مقلد باید از کدام اطاعت کند؟
بله.
از مرجع خودش اطاعت کنه یا باید از حاکم شهر دارای ولایت پیروی کنه؟ جواب: حکم کسی که ولایت شرعی دارد در امور عامه و نظام جامعه و معاش مردم بران متنیست بر همه نافذ است، حتی بر مجتهدین دیگر، مگر این که علم به خطا بودن آن یا مخالفتش با اون چه از کتاب و سنت قطعا ثابت شده داشته باشد یا مخالفت با اون چه از کتاب و سنت قطعا ثابت شده داشته باشد.
بله.
حالا اینجا این جمله رو سانسور کرده، یعنی در اون هفت سوال جواب این جمله وجود ندارد. برای که دیگه هر ایرانی به خونه میفهمه که خب پس این اگر آقای ولی فقیه فرض کنیم یه حکمی کرد، هر ایرانی باید ببینه که این مثلا خطا نیست. مثلا گفت که آقای جنگ، مثلا همین آقای خمینی که گفت جنگ 8 ساله جنگ تا فلان، این ایرانی ها باید میدیدن که این خطا هست این حرف یا خطا نیست. پس این باید میرد به بحث.
بله.
این که ایشون حرفی بزند و این حال دیگه جای حرف برای کسی باقی نگذارد و واجبم باشه از این اطاعت کنم و اگرم نکردم گوش تا گوش برای سرشونو برید. نه این باطله. دو، باید ببینن این حرفی که این آقا زده مخالفت با قرآن و سنت پیامبر به طور قطع دارد یا ندارد.
بله.
حالا مثلا اگر این آقای خامنه ای گفت که برید حسینی آقای منتظری رو ویران کنید سر او و خود او رو هم زندانی کنید در خانش، اگر کسی از این حکم قطعا مخالفت دارد با نصوص قرآنی و سنت پیامبر، برای اینکه اولا حق مسکن، حق افراد، حق آزادی و همه اینها حقوق تجاوز بهش می شود با دستوری که این آقا داده، نباید اطاعت می شود، هر کس هم اطاعت کنه خلاف کرده. این ترتیب با همین جمله این ولایت مطلقه با فقیر چی می شود؟ یک مهر باطل می خورد. حتی از دیدگاه فقهی آقایان.
بله.
از اینها این ستای دیگه هم که به کلی جعلی است، عرض کنم به شما بخواییم به اونها بپردازیم طولانی است، اونها هم این مثلا اختیار گرفتن از این آغاز که مثلا در امور جنگ باید، اگر هم مثلا اون گفت برید به جنگ، پدر گفت نرید به جنگ، نه اون نباید گوش به حضرت پدر بده، گوش باید بده به اون آقای ولی فقیه. و از این گونه امور که یه نوع اختیاراتیست که از قول آقای سیستانی برای آقای فقیهی که اون ولایت قبول ندارد برای اون شمرده.
پس جامعه ایست به این ترتیب بحران مشروعیت این دولت، این رژیم یا آقای خامنه ای بسیار جدیتر از اون است که حتی تا چند روز قبل تصور می شود.
بله، تو خود مجلس خبرگان، حالا میان روی اون چی که در مجلس خبرگان در غیر علنی در بارانیون مجلس صحبتاش علنی نمی شود.
بله.
اونجا موضوع بحث شده که یک قسمتش بازتاب خارجی پیدا کرده که صحبت آقای مشکینی است در باب تخلفاتی که در انتخابات شده است و این تبلیغات ضد آقای رفسنجانی که نامی موضوع جدی در برابر، با وجودی که اون آقای مشکینی نوکر صفت است، با این حال این موضوع جدی او نشون میدهد که یک نگرانی جدی و عمیق و وجود آمده از باب اینکه این آقایان ترسشون گرفته است که با این گفتن گام چهار و مجلس خبرگان اونجا را هم به تحویل این حقانیه ها بدهند و زدبایی ها و این دفعه دیگه روحانیت و روحانیت همه شون هم بریزن آب رودخونه.
بله.
چون این نگرانی رو پیدا کردن یک صحبت های اونجا شده، از جمله این که این آقای خامنه ای مدیریت ندارد، قبلا هم در اون قبل از این انتخابات ریاست جمهوری هم همین بحثی کرده بودند که این با مداخلش در انتخابات ریاست جمهوری تمام خودش می شود مرکز قانونی که تمام به اصطلاح موافقت و مخالفت ها برمی گرده به او، و حالا میگن این کار انجام گرفته و اینقدر این در جامعه منفور شده که از لحاظ مشروعیت هم شده در واقع رفته زیر هوای آقای مسیح یزدی.
بله.
نتیجه یک جبهه در اون مجلس درست شده بر ضد داردسته مسیح یزدی و اینکه اون که قصدشون بود که انتخابات عقب بندازن با انتخابات مجلس یک جا بکنن که فرصت داشته باشن برای تصرف مجلس خبرگان هم مخالفت شده بود و این که باید با تحجر مبارزه کرد، یعنی باید با افکار آقای ابن سای یزدی و دار دسته او مبارزه کرد.
بله.
و این که خب اونا متوجه شدن که خود آقای رهبر هم وحشتش گرفته از این محصولی که ساخته که حکومت آقای احمدی نژاد است، حکومت او. نتیجه این شده که به اصطلاح مهر چینی به ترتیبی انجام گرفته که هیچ دسته هیچ گروهی نتونه تکون بخوره. الان اینجوری شده این رکود سیاسی و حرکتی همه رو گرفته به این ترتیب. آقای قالیباف کردن شهردار تهران، آقای احمدی نژاد با تمام توان کوشش کرده که مانع این کار بشود و این آقای قبلا هم اینا موافق بودن، همین آقای عباس شیبانی موافق بوده، هم این آقای رئیس شورای شهر. خواهش کنم به شما، هر دو هم تبلیغ کرده بودن که برین رای بدید به اون کسی دیگر مثل بسی آقای مظاهری، ولی دو وقتی میان به پای رای دادن برسن اونجا میبینن که این دو بزرگوار رای میدهن به آقای قالیباف. تعجب میکنم شما که گفتید او درد نمیخوره به این رای بدید، حالا خود شما به اون کسی میگفتی به درد نمیخورد دارید رای میدید. چرا چجوری چی شده که اینا در جا این 180 درجه تغییر کردن و حتی یه دعوای سختی هم شده بین آقای احمدی نژاد و مرشد ایشون که همون رئیس انجمن شهره که برادر دکتر شمران مرحوم است. عرض کنم به شما علت این که این تغییری دادن حضور آقازاده و این آقای رهبر است که در اونجا رفته و گفته باید این آقای قالیباف بشه باید شهردار،
یعنی آقای مشتبه خامنه‌ای.
بله. بله. چرا این آقا باید بشه شهردار؟ دقیقا به این دلیل که به جایی که حتی یکی از اون نشریات داخل کشور نوشته با این شهردار شدن آقای
قالیباف
این حکومت آقای احمدی نژاد هنوز وارد کار نشده پنچر شد و سر زا رفت. لحاظ همین که میخواستن مهر چینی کنن که این مقابل اون مقابل اون مقابل اون که اینها دائم مراجعاتشون باشه به آقای رهبر، خودشون هم در بیرون اون نتونن اعتباری پیدا کنن.
بله.
خب اون از شغل آقای ذوالقعد را هم که از او گرفته باشند هنوز من اطلاع هم دقیق نیست که بگم قطعا این کار شده، ولی این اطلاع بود که قرارش اون رو از قائم مقامی فرماندهی سپاه بردارن. در صورتی که شده باشد اون وقت موضوع مافیاهای نظامی مالی که این آقای احمدی نژاد کردن حکومت تضعیف شده.
بله.
این از جهت این اما از یه جهت دیگه هم این حکومت خود رو در رکود فرو برده. اون از چه جهت؟ از جهت این که این آقا گفته میخواد وزارت خونه ها رو تجدید سازمان بکنه و بعضی رو در بعضی ادغام کنه منحل کنه. نتیجه این که و الان بسیاری از این وزرا نمیدونن که این تکلیف وزارتخانهشون چه میشود. نتیجه اینه که نمیتونن دست به کاری بشن. هر لحاظ رابطه با مجلس هم رابطه روز به روز خرابتر میشه، خصوصا این آخر سال که این آقا هیئت معین کرده برای بردن به سازمان ملل، چون خود ایشون خیلی متخصص بوده در امور بین المللی، یه دو متخصص تر از خود را هم با خود همراه کرده که ار از برد از امور بین‌المللی حالشون نیش و این هم مورد اعتراض مجلس شده. که شما هم با کمیسیون خارجی مجلس شور نکردی بسیار خوب که قاعده این بود تو میکردی، حالا که نکردی اقلا یه آدم هایی میبردی خب این 25 سال هایی رفتی کردن آمدی کردن و به عمور دنیا این مقدار وارد شدن. خب حالا شما مخواهی بری اونجا چی بکنی؟ داستان رفتن آقای رجایی به سازمان ملل تکرار میشود. اون هم وقتی که میرفت این چند نفر از این روحانیون رفته بودن میشه آقای خمینی که آقا از جمله اون هایی که آقای رجتی کرمانی بود رفته بودن بیشون که این رو اجازه ندید برد به سازمان برد این باید بیابرویی برمیاره برای وارد نیست اونجا میری حرفای میزند که خود مهم میگن آقای این انقلابی که میگفتن محصولش اینه این همچه آدم این نخست‌وزیرشون آمدن از اینجا پیش من که ما رفتیم پیش ایشون رو این صحبت کردیم گفتم این صحبت که شما رفتی کردید سبب شده که ایشون حتما میدادن
همون روانشناسی آقای خمینی که دفعه قبل رو جوش صحبت میکردیم
بله نه یکی دو این که از باز این که البته به اومد دیگه توضیح ندادم چرا گفتم این آقای خمینی یعنی به این ترتیب گفتم جهت آقای خمینی شو نگفتم گفتم میرن اینجا اونجا میگن باز دعوار جدی تر میشود بین ما با آقای خمینی گفتم این خوشتر است هرچی میگی آقای خمینی هم بهش بگه یا بیرون باز همون کاری که خودش مخواد میکنه ولی در واقع وقتی این حرف زدن او گفته حتما برایت برای اینکه از آزو اهمیت نداشت که یک مقام ایرانی برو در دنیا بی اعتبار بشه اون وقت براش ناراحت کننده بود که برایت با اعتبار برگردن
بله
اون در مقام اینکه خود رو در مرکز امور میدید نمیخواست هیچ کسی اعتباری کسب کنه این دلیل هم اون در قضیه گروگانگیری با اینکه خود ایشون موافقت کرده و شورای انقلاب موافقت کرده اصلا ما تقاضای تشکیل جلسه شورای امنیت رو کرده بودیم بعد از مدتی هم اون شورا تشکیل شد و آقای خمینی هم این وسط ها اعتراض کرد گفت چجوری وقتی که امریکا میخواد شورا تشکیل میشه وقتی ما میخواد نمیشه این چجور شورای امنیتیه
بله
باوجود همین حرفا همچه که تا تشکیل شد و این احتمال به وجود آمد که حضور من در اون شورای امنیت موجب یک اعتبار بین المللی بشود و مسئله به اون شرایطی که ما داشتیم حل بشود و این ما با اعتبار برگردیم به ایران اون مد کذایی رو منتشر کرد که هیچ کس از ناحیه ایران به امریکا به شورای امنیت نمیدود
بله
حالا این اقام رفته به شورای به سازمان ملل میبینیم که چقدر اعتبار برمیگردونه به ایران اعتبار زیاد خیلی با بی‌اعتباری برگردد به ایران
آقای شریعت مداری هم در کیهان سرمقاله نوشتن اعتراض کردن به طور نمیدونم ملاحظه کردین یا نه به هیئت همراه ایشون
ولی اون اعتراض عمومیست خیلی اعتراض کردن آخه این دو تا از انجمن شهر ورزشی گردی اونجا چی حالیش اونها به سازمان ملل چه بر بود
بله
کسانی که هیچ اصلا نمیدونم یعنی چیزی به صلاح رفیق بازی است رفتی به صلاح رابطه است نه رابطه در ملکه این آقا در تشخیص و انتخاب و همکار
بله
از کنم به شما اما غیر از این دو فقره اطلاعات و میدونه که این آقا هم در اون مجلس خبرگان گفته است که این مذاکراتی که هیئت مذاکره کنندگان ایران در پاریس در باب اتم کردن این در واقع قرارداد گفته از گلستان چای اینجور که باستاد نوشته اونجا بهش تذکر دادن که نه این گلستان بود گلستان چای نبود ترکمن چای بود حالا این ممکنه در ضمن صحبت
اشتباه کرده
باشه اینو ببخشید اما در اونجا مثلا این قرارداد ترکمنچای خونده این توافق پاریس رو خب حالا الان این آقا خود در اطلاعی هم در یک نشریه ایرانی منتشر شده که مثل که در شرق بود، که به رغم این که در ظاهر جنگ لفظی جریان دارد و نه، در باطن پای معامله ساخت و پخت به میان است. موضوع این ساخت و پخت خبرگزاری های خارجی انتشار دادن که یکی از اونها آژانس فرانس پرس است. چیه؟ میگوید که افریقای جنوبی هم این پیشنهاد رو میکنه که ایران تا حد تبدیل اورانیوم به گاز و انجام بده، بعد این رو تحویل بده به یک کشوری که اورانیوم رو غنی میکنه، که اورانیوم به اندازه‌ای که به طرز سوخت نیروی اتمی میخورد در اون کشور غنی بشود و به ایران تحت بازرسی به ایران تحویل داده بشه، بعد از اینکه سوخت مصرف شد فضولات اتمی برگردونده بشود. خب حالا فرض کنیم که اگر این معامله به این ترتیب انجام بگیرد، خب این همون تخصصیست که این آقایان دارن دیگه، از اون گروگانگیریست که اون با اون تسلیم مفتزهانه به پایان رسید و میلیاردها به ایران زیان شد و آقای بهزاد نبوی گفت که من قرارداد 1919 به آقای نصف الدوله امضا کرده، قرارداد 1359 رو بهزاد نبوی امضا میکند. بعدم خود آقایان متن منتشر کردن که اون وقت گفتگو بوده بین او و آقای رجایی که آقا این خیانت است و این خلاف حقوق ملی ما ایران است، و دوتایی گفتن ولی امام گفته بکنید. بعد دوتایی رفتن خدمت آقای امام ها، آقای امام هم به اونها گفته بکنید و آمدن بیرون گفتن خب ولی خراف است، ولی حالا امام میفرماید چش بکنید.
بله.
حالا که ما به قول حضرت علی، ما در اسلام المأمور و معذور داشتیم، امر و خیانت، و همین الان هم از قول آقای سیستانی خواندم. اگر شما این رو خلاف میدونستید، خطا میدونستید، خیانت میدونستید، حتی نه تنها نه حق نداشتید اطاعت کنید، بلکه باید محکم میستدید به ایشون میگفتید که آقا این خیانت است، نه ما میکنید نه شما بکنید، و کردید و کردید. حالا دارید اون بیچاره رو دستش از دنیا کوتاست میندازی گردن او، میگی که ما میدونستیم خیانت، ولی او گفت و ما هم چشم گفتیم چشم. برات
بعد به آقای بهزاد نبوی و دوستانی از دستیشون هم دستیشون هست که هنوز تا دیر نشده، برای جبران هم که شده واقعیت ها رو اونطوری که بوده بیان بگن دیگه. آقای بایسه
جای اون واقعیت ها جعلیات میان میگن. اخیرا یه مصاحبه کردین آقا چقدر جعلیات اونجا گفته.
بله بله دیدم،
در باب این که گفته است که بنیشت به رجایی میگفت خشک سر، یعنی این که لجوج است، سنج است، و اون یک مدیر دفتر میخواست، یعنی من مدیر دفتر میخواستم و چون اون آقا زیر بازه میرفته به اون میگفتم خوش سر. حالا گره در زبان فارسی خوش سر معناش لجوجه، سنجه، به طوری که من میگفتم اون خوش سر که رفته به آقای اشتاقی گفت که رفتم پیش آقای خمینی و به اون گفتم که آقای بنیصد میگوید که این آقا خوشتر است، من به این حرف زدم نیم اصلا سر نداره که خوش
باشه
تر. از این باری که من برو میگفتم خوشتر، از این باب بود که این آدم یک ساعت برش حرف میزنی میگه خالی شدی، میگه بله مطلب روشن شد، بله، و بعد یه نگه دوباره حرف خود چه تکرار میکنه، اصلا میشه که حرف نشید، یه همچه تیپی بود.
ولی آقا در این
که در این عنوان گفتم، و حتی وقتی که من گفتم به این که اون آقایان رهبران حزب جمهوری اسلامی که شما آدم لایق معرفی کنید ولی مخالف من، به جایی که شش نفر پزشک عضو انجمن اسلامی دانشکده پزشکی بعد از اینکه منتشر شد قول من در کارنامه‌ام گفتم، در مصاحبه‌ام گفتم.
بله.
رفتم پیش آقای بهشتی گفتم به این که ایشون همچه حرفی زده، خب بسم الله امتحان کنید، شما آدم لایق معرفی کنید، ولی مخالفه این
ببینید.
و اگر اون نرف زیر بر که خود بیعتبار میشه تو مردم معلوم میشه، بعد نه بی خود میگفته دنبال به قول آقای بهزاد نوری رئیس دفتر بود میچرخه. اگر رب زیر بر که خود آدم لایق کشور اداره میکند و هم شما راضی هستید هم اون راضی است هم بحرانی نیست. گفتم آقای لازم پیش روی آمدن پیش من، گفتم مدتی همینجوری جواب نمیداد، گفتم ما تا جواب ندید نمیبریم. بالاخره آخرشتر گفت آقا یعنی چه آدم لایق معرفی کنیم، ما بس چیکاره ایم، اونجا باید اشخاصی باشن که حرف ما رو اطاعت کنن و اجرا کنن.
بس
اصلا آلت فعل رو اون آقایان میخواستن.
پس حرف به آقای نبوی درست میگفتن، دنبال مدیر دفتر میگشتن ولی نه شما، آقای بهشتی و دوستان.
اصلا و همین هم بود، به این یه دفعه هم به اون آقای رجایی گفته بود به آقای بهشتی که حضوری نکن، شما رو گذاشتن اونجا که هرچی میگن اطاعت کنی اجرا کنی. اما من اصلا ترتیب زندگی می نبوده، من اصلا تحمل آدم نالایق رو نمی آورم. و رقیقه شما می دیده که آدم باید لایق باشد به کارش بگمارد، و اونایی که من به لایق دانستم و به کار گماردن یک نفر نیست که بتواند بگوید که این آدم روی که من بودم که فوق از آن سلسله مراتب هم فوق بودم، خودم همون رو نقص کردم، در کار کم تر دخالتی کرده باشم.
بله.
حالا همین آقا اینجور حقایق واضح بیانی که حالا در جلو چشم مردم است، هنوز اونجا نگذشته که مردمی نباشن و ندانن، نبوده باشن اون روز رو ندانن حقیقت چه بوده، اینجا دروغ میسازند و میگویند. ولی در اونها برای اینکه تاریخ دروغ را از راست جدا میکنه و اون دروغگوی یه مهری میخوره که تا تاریخ هست و از پیشانی زدوده نمیشود. اگر این شخص صدای من رو میشنود، بهتر از این که ترک دروغ کند، این دنیا بر من او گذشته و بر من و بسیار از اینایی که الان حاکمن گذشته. الان نتیجه ببینید چی هست، اون آقایانی که الان حاکمن، این هم مایی که در غربت هستیم و عرض کنم که در تهدید دائمی تروریست های این آقایان، ولی به لطف خدا با وجدانی آرام آزاد در خدمت وطن و آزادی مردم ایران. عرض کنم این هم مربوط به این رکود این حکومت این آقا.
آیوان شد به این ترتیب اون تحلیلی که پیش از انتخابات می شد در این که قدرت در سیر تحولش به اون مرکز اصلی قدرت، به کانون اصلی قدرت رسیده و نباید پوششی برای اون بود یا شرایطی رو ایجاد کرد که این تحول دیرتر انجام بشه، بسیار جدیتر از اونی که به نظر می اومد داره انجام میشه. این تضادهایی
احسنت بله همینطوره که خود قدرت کانونی خود شرایط فلج خود چه فراهم میاره، این همین وضعی که رژیم شاه پیدا کرده بود در اون ایام آخر عمره، از بس این مهره رو مقابل هم چیده بود هیچ کار پیش نمی رفت. خود رو هم نمی توانش کاری انجام بگیره، برای اینکه این سیستم درست کرده بود که امر به عمل در نمی آمد. گفتم یه دفعه اون شاه سابق چند تا از این استادا رو در فرا خونده بود، احسان کرده بود و به ما گفته بود که صحبت انجام کار کرده بوده، گفته بود که ولی جوری انجام بدید که این رؤسای دانشگاه ها نفهمن، ها اگه بفهمن نمی گذارن. یعنی خود می دونسته چه جوری مهره چیده که ترتیبیست که این رو خونسا می کنه، این رو خونسا می کنه، آخر اصلا کار انجام نمی گیره. الان همینجا شده. این آقا رو کرده رئیس جمهور، مخالف رو کرده شهردار، یه دونه ترکیب از وزیران درست کرده که بیشترشون هم اون چیزای پستای سرکوب درز سرکوبگری اینا میخورد مال اون حقانیه و مصفایی از این تیپاست، بقیه هم یک آدم های هستن که میگه یکی از اون دوتا وزیر این آقا که امور اقتصاد رو تصدی میکنن حرف رو چه جالبی زده که این نشون میده که این فلج این دستگاه رو گفته که اول قرار بوده که این آقا بشه رئیس سازمان برنامه
بس.
بشه بعد وزیر دارایی اقتصاد، اون آقایی که شده رئیس سازمان برنامه قرار بوده بشه وزیر دارایی اقتصاد
بله.
بعد هر کدوم برنامه نوشته بودن که برن توی مجلس بخونن بعد عوض شده، این رفته برنامه او رو خونده، او رفته برنامه او رو خونده. یه معناش این است که اولا یک برنامه جامع این حکومت ندارد، چون این که این برنامه نویسی انشاست که برید سر کلاس برای بچه ها بخونید از یک ضوابطی که دقت کنه که وضعیتی سنجیده باشند و واقعیت‌های دیده باشند و بر مبنای اونها راه‌حل‌های پیشنهاد کرده باشند. خیر این نبوده، به اون مجلس قضایی رو ببین که به این دوتا هم رأی داده، این رو جایی این رو جایی.
واقعا آقا این خنده های درده در واقع.
بعد البته معلوم این وضعیت این مدیریت کشور دست این همچه آدم های افتاده. اونم در چه موقعیتی؟ در موقعیت که ایران بهترین فرصتهای داره که هیچ وقت در تاریخ به دست نیاورده بوده، به معنی که از بیرون تهدید مستقیمی که مثلا امپراتوری روسی باشه مثل جنگ های دوره قاجار نیست، حضور ابرقدرت‌هایی باشه مثل نیم قرن گذشته ایران از قرن 19 به این طرف، در واقع بخشی از قرن 18 تا انقلاب ایران، اونم نیست. کشورهای اطراف هم یک قدرتی باشه که مزاحم جدی بتوانه برای ایران فراهم کنه، اونم نیست. وضعیت دنیا هم مساعد شده برای اینکه این جامعه های ما روش کنن، این امکان هم فراهم شده. یه وجدان جهانی هم به وجود آمده که مساعد آزادی است و رشد است. همین امکانات ما داریم کی به عنوان مدیر؟ آقای احمدی نژاد. واقعا یه فاجعه ملی است. در بهترین فرصت ها ناکارآمدترین، بیکفایتترین، پرفسادترین دستگاه های اداری که هیچ کس از دست اینا امان نیست. حالا اون که مجلس تعمیدش در فتاویش باید سایت هم دارد، این آقا هم گفته از اون در سایت رو هست و این ها جلب میکنه از خودش. اون هم که مردم عادی هم که در هیچی امنیت ندارن. بله این هم حالا این هم که در این درآمد نفت هم که اضافه شده، نفت رسیده میگه نفت ایران 57 دلار فروش میده، با این افزایش درآمد رکود اقتصادی است. حالا این آقای وزیر جدید گفته رکود مال تغییر دولت است، تغییر حکومت است، چون این تغییر شده مردم یه مدتی میبینن که چی میخواد بشه چی نمیخواد بشه، یه مقدار رکود حاصل میشود. ولی خیر رکود اولا از حکومت آقای خاتمی به این طرف است که به وجود آمده و ادامه پیدا کرده. دلایلش هم یکی دوتا نیست. یه قسمت مهم دلیلش چون اقتصاد ایران متکیست به دو بودجه دولت که 80% بیشتر اقتصاد ایران رو در بر میگیرد، رکود سیاسی فورا منتقل میشود به در قلمرو اقتصاد، میشه رکود اقتصادی. یه قسمت مال اینه، یه قسمت مال این بازی اتم است که میزنن نمیزنن، جنگ میشه نمیشود، شورای امنیت میرود نمیرود. کسی جامعه که نمیدونه که این تا یه ماه دو ماه دیگه چه خواه پیش خواهد آمد، کی میتوانه بره سرمایه گذاری کنه و سرمایه خود رو به خطر بندازه.
بله بله ترس دائمی.
اینجا درس های از این نوع یه دست هست مربوط می شود به این که این دستگاه های خود این حکومت با این ترتیبی که رو کار آمد و دستگاه قضایی و دم از عدالت گستری زدن که این نمیدونه که محتوای این عدالتی که آقا می فرماین چیست؟ بردم نان طول نفت و صفره ها چی معنی میده؟ اینا در اقتصاد تعیین کننده است که دو تا چهارتر اقتصاد است. یعنی میشه که یک کسی بیاد بگه که برنامه من عدالت است، کسی ندونه محتوای این عدالت این آقا چیست، بازم بره دنبال فعالیت اقتصادی و دیوانه باشه. اینا دلایل رکود اقتصادی کنونی ایران است، اونم که رکود سیاسی، اونم که وضعیت آقای رهبر و عدم مشروعیتشون، اونم که مجلس خبرگان این آقا، حالا این گروه های هم که سیاسی هم که هستن، یکی از اونها آقای هاشمی رفسنجانی، اینا هم در رکود هستن. بینم بسیار مهم است که با این تمام بکنیم گفتگوی ما خود رو در باره این خبرها که در واقع وقت زیادی برد، ولی حالا امیدواریم که برای شنوندگان شما مفید بشود. و این که این ها هم در رکودن، به طوری که یادتون هست اینا بعد از اون انتخابات همه دنبال جبهه سازی افتادن.
بله
آقای رفسنجانی جبهه رفت که جبهه بسازد، آقای معین رفت جبهه بسازد، آقای که این
کرمی
رفت حزب درست کند.
بله
حالا همه در حال رکود است، مش که خبری نیست، در ظاهر مش که هیچ خبری تو ایران نیست. سکوت، نه این جلوه ها ساخته شدن، نه اون حزب حرفش هست، اما اولش نیست. این رکود عمومی ناشی می شود از این که به هر کدوم از این هاری که می بینید شما دوچار یک چندگانگی ها بلکه تضادهایی هستن که مانع از اشتباهشونه، مثل این اصلاح طلب ها. حالا دوباره خود رو چپ سنتی و چپ مدرن میخونن. اون آقای ترجیح گفته باید از خیر این چپ سنتی گذشت. خب وقتی بخواهی از خیر چپ سنتی همین جامعه روحانیون و مجمع روحانیون و مبارز و و بگذری، خب یه نمیشه باید با هم جبه تشکیل بدی. این طرف هم که ما میگیم مافیه های جدید، مافیه های قدیم، خودشون میگوین محافظه‌کاران سنتی و محافظه‌کاران رادیکال.
بله
این هم با هم نمیتونن جمع بشن. حتی اون گروه هایی که مثلا خود رو میانه رو میدونن، محافظه‌کار میانه رو، اونا هم نمیتونن جمع بشن، به لحاظی که هر کدوم از اونا هم ملاحظه میکنن روابط خودشون رو با این مافیه های جدید باید لحاظ کنن، و اینکه میخوان لحاظ کنن میگن به هم نمیتونن جمع بشن. نجه این رکود عمومیست که الان بر گروه های سیاسی هم حاکم گشته.
بله دقیقا.
و خروج از این رکود ها موکول است به حرکت از سوی خود مردم، و لا این حالت رکود و فلج میتونه طولانی باشد، گرچه این رژیم را هم یه روزی از پا در میاد، اما به بهای بسیار سنگین برای مردم ایران.